سبک نویسندگیش رو یک مقدار توسعه یافته تر دنبال کنم. خودش در هنر داستان کوتاه اینطوری توضیح میده که چند نکته رو به نظرش میاد که خیلی مفید باشه برای کسایی که میخوان به نویسندگی روی بیارن. اینطور عنوان میکنه که میگه اگر رویدادهای مهمی رو که میتوانید حذف کنید، قطعا داستان تقویت میشه و اگر چیزی رو به دلیل ندانستن رهاش بکنید، قاعدتا این صرف نظر کردنه باعث میشه که داستانتون بیارزش بشه. این یه دوتا درسی بوده که به شکل خیلی موجز تلاش کرده در کتاب هنر داستان کوتاه عنوانش بکنه خود همینگوی، و معتقد بوده که قبل از اینکه ویراستاران به جان متن شما بیفتن تا مطالب غیر مفید و لودهنده و توضیحی رو حذف کنند، خودتون حذف کنید، که اینجاست که اون نظریه کوه یخش نموده خیلی کاملی پیدا میکنه. نظریه‌ای که توی برنامه قبلی من توضیح دادم به نظریه حذف هم معروف میشه. باز حالا من یک مقداری میخوام اینجا اشاره بکنم بحث تکنیک های سینمایی مونتاژ و تدوین رو که کاملا مشهود هست در متون و داستان ها و حتی رمان های ارنست همینگوی، که کاملا داره این اتفاق رو در متن هاش استفاده میکنه، رفتن از رویدادی به رویداد دیگر، از مکانی به مکان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، و طبعا این باعث میشه که پیوندهای داستانی قوی تر و سریع تری رو با مخاطبش برقرار بکنه و حذف‌های عمدی که در این تدوین متنی داره به وجود میاد و یا به عبارتی اون سه نقطه هایی که رو که داره میذاره رو تلاش میکنه با ذهنیت و تصویرسازی مخاطب پرش بکنه. همینگوی در واقع نویسنده‌ایه که تصاویر متعدد و آشکاری رو در لابلای سطورش خلق میکنه بیان که از تشریحات محیطی زائد و حذف آن ابایی داشته باشه. غالبا متون او از شاعرانگی محض و تشبیهات محیطی و فردی خالی هستش و روایتگری در شریان و بستر واقعیت ملاک کار اوست. برخی تحلیلگران مانند سال بلو اینطوری او رو نقد کردن، دقیقا با همین جمله‌ای که بیان کرده، که میگه آیا واقعا احساساتی داری؟ پس آنها رو خفه کن. یک چنین منتقدی میاد یک چنین نقد تندی رو در موردش به کار میبره. اما در واقع قصد همینگوی حذف احساسات نبوده، بلکه به تصویر کشیدن واقع گرایانه آنها بوده. همینگوی سعی کرده با کولاژهای تصویری به انتقال اطلاعات و احساسات دست بزنه و مانند آثاری چون تی‌اس الیوت، جیمز جویس و مارسل پروست در این جایگاه میشه گفتش که عمل کرده. این در واقع بحث من هستش که در بخش نویسندگی به اتمام میرسه. یه نکته رو هم باز من اینجا چون یه فرصت کوتاهی هست باز کنم که بپردازیم به اون بنمایه و درون مایه یا آثار همینگوی. همونطوری که اینجا ما در این نمایشنامه متوجه میشیم که مضمون اصلی جنگ هستش، به طور کلی آثار همینگوی شامل مضامین جنگ، سفر، عشق، مهاجرت، طبیعت وحشی و فقدان هستش. آثارش بعضن از شخصیت‌های چند زبانه و دو فرهنگی تشکیل شده. هر آنچه که در نمایش فعلی هم ما در شخصیت رابرت جوردن افسر آمریکایی سراغ می‌کنیم که به زبان اسپانیایی همونطوری که در اول بحث هم شما اشاره فرمید مسلط هستش و فرهنگ مردمان اسپانیا رو می‌شناسه و با آنها ارتباط صمیمی داره یا برقرار می‌کنه بعضن وقتی که وارد اون گروه چریکی میشه. در داستان‌های همینگوی واژه خود طبیعت در واقع مکانیه برای تولد دوباره و آرامش. طبیعت جاییه که مردان بدون حضور زنان وجود دارند تقریبا، و همین مردان در واقع در طبیعت ماهیگیری میکنن، شکار میکنن، بدون وابستگی به زنان در طبیعت به رستگاری، منظور مرگ، میرسن. برخی منتقدان به آثار او به شکل مرد محور خورده گرفتن، چه بسا منتقدان بیشتر قرن بیستم. و منتقدان فمینیستی هم همینگوی رو دشمن شماره یک مردم می دونستن. اگرچه که ارزیابی های جدید در قرن حاضر تعاریف ارزشمند و بهتری رو به زنان قصه های همینگوی تداوم بخشیده، از سوی دیگه باز آثارش در نظر برخی از منتقدان امروزی حتی آثاری هستش که جنسیت زده هستش، اینطور به نظر رسیده و تحلیل شده. واژه مرگ در بخش زیادی از آثار همینگوی نفوذ بالایی داره، در همین روایت هم کاملا شاهد این اتفاق هستیم و بسیاری از جانفشانی ها رو میبینیم که با مرگ زندگی برخی شخصیت ها به پایان میرسه. برخی از منتقدان طبیعت آثار همینگوی رو بازنمایی حقیقت ذاتی اگزیستانسیالیسم دونستن. در آثارش کسانی که با وقار و شجاعت با مرگ روبرو میشن زندگی اصیلتری رو تجربه میکنن. تیمو مولر هم منتقد ادبی در مقاله خودش با عنوان کاربردهای اصالت مینویسه در داستانهای همینگوی سربازان، ماهیگیران، بکسورها و روستاییان از جمله کهن الگوهای اصالت در ادبیات مدرن هستند. و من در انتها هم بازی اشاره‌ای بکنم به مطلب سوزان بیگل که در ارزیابی کلش از آثار همینگوی که به نظر میرسه این تحلیلگر و منتقد یک تحلیلگر میانه روتری باشه نسبت به منتقدان سرسخت آثار همینگوی، میگه که واژگانی چون ترس، گناه، خیانت، خشونت، ظلم، گرسنگی، هرس و طمع، بی‌تفاوتی، وجد، لطافت و عشق به شکلی حقیقی در آثار همینگوی در جریان است. این هم به هر حال دو تا مقوله بود در باب بحث سبک نویسندگی و درون مایه و بون مایه آثار همینگوی که خواستم یک اشاره بهش تو این فرصت داشته باشم.
درون مایه ها حرف زدید آقای بهکام و من میخوام یک کمی وارد ژانرش بشیم. من فکر میکنم که یک رمان تاریخی جنگی رو ما باهاش مواجهیم که یه بخش عمده ایش هم رد پای زندگی خود همینگوی که توی این اثر دیده بله میشه و داره یک اتفاقی رو در جنگ روایت میکنه و به این تقابل فرهنگ انگلیسی آمریکایی و اسپانیایی میپردازه.
حتی میتونیم یه زیرگونه یا یه زیرژانری هم به عنوان بحث ادونچر یا ماجراجویی و حتی سفر رو زمینه بکنیم، الحاق بکنیم به ژانرهای اصلی تاریخی و جنگی که اشاره فرمودید.
در عین اینکه یک ماجراجوییه، ولی من خیلی سعی کردم که ببینم آیا رد پای یک جهان پست‌کلونی یا استعماری یا حالا پسا استعماری رو تو خودش داره. به نظرم اومد اصلا وارد اون جهان نشده.
بله اینطور.
و هنوز توی فقط اون فضای کشمکشه باقی مونده.
تحمیلی در کار نیست از فرهنگ آمریکایی در اون جنگ داخلی اسپانیا. اینطور حداقل برداشت میشه.
به نظر من هم همین شکل بود. یعنی حتی وارد اون فضا نشده. تو همون تقابل ها و کشمکش ها این جهان چهار روزه رو ترسیم کرده و ازش عبور میکنه. یه اتفاقی که تو این قصه میفته و حالا بیشتر فردا دربارش حرف میزنیم اینه که تو دل جنگ از دو فرهنگ مختلف، ماریای اسپانیایی و رابرت جوردن امریکایی، میتونن به همدیگه عشق ببرزن و همدیگه رو دوست داشته باشن. انگار زیستنه زمانمند و مکانمند نیست، دوست داشتنه درگیر زمان و مکان نیست، هر جایی میتونه تو هر شرایطی اتفاق بیفته و حتی به پختگی و بلوغ برسه. تو همون زمان اندکش این اتفاق میفته و حالا من فردا در مورد این قضیه بهتر حالا شب آخر بهتر گفتگو میکنم، ولی فکر میکنم که این اتفاق داره توی ذات این قصه میفته.
نه تنها این داستان و این رمان و این نمایشی که الان به حال اقتباسی از رمان هست، در چند رمان دیگرش هم این بحث دو فرهنگی، آدمهای دو فرهنگی در واقع درش هست، اون بحث چند وچی بودن شخصیت ها و همجواری و همزیستی مسالمت آمیز در آثارش کاملا دیده شده و به عنوان یک خصوصیت برای شخصیت های آثار همینگوی از دید و نظر تحلیلگران و منتقدان بین المللی شناخته شده.
من فکر کنم که این آدم انسان در جستجوی معنا رو خیلی خوب میشناسه و وسط همه این اتفاقات و بحران ها داره معنای زندگی رو جستجو میکنه. این که حالا چقدر بهش میرسد یا نمیرسد، من اثر رو تراژیک میدونم، خب، ولی چقدر بهش میرسد یا نمیرسد یه بحثیه که بعدا باید جلسه آخر بهش بپردازیم. ولی انسان در جستجوی معناست و تقابل‌های فرهنگی، تفاوت‌های زبانی به این تقابل‌ها می‌پردازه، ولی مانع اون عاطفه‌ای که باید باشد نیست. و شما اون روابط رو کاملاً می‌تونید حذف کنید و درک کنید.
و حتی در بحث بینافرهنگی این مطلب رو هم باز من در جایی خوندم که در آثارش، در نسخه‌های اصلی، به طور مثال همین رمان زنگ ها برای که به صدا در می آید، تعداد محدودی واژگان اسپانیایی رو به شکل مستقیم وارد فرهنگ آمریکایی می کنه، در سبک نوشتاریش می کنه. و جالب هست در نسخ ترجمه انگلیسی و حتی ایتالیایی اینها به شکل تحت لفظی در واقع ترجمه شدند، و یا در ترجمه های دقیق تر مثلا ما شاهد هستیم که به شکل پاورقی اینها در واقع
کلمه اصلی اومده
و توضیح کامل در موردش در باب اون فرهنگ اسپانیایی انجام شده. به هر حال میتونیم بگیم که او باعث این هم بوده که بسیاری از لغات فرهنگ های مختلف به طور مثال کوبایی، اسپانیایی و فرانسوی که در ابتدای دوره جوانیش در جنگ جهانی اول زندگی می‌کرده رو وارد فرهنگ لغات آمریکایی می‌کنه.
به گسترش کلمه در زبان آمریکایی، بله. انگلیسی آمریکایی کمک می‌کنه.
بله، همینطور.
ترسناک‌ترین چیزی که تا کنون با آن مواجه شدم یک برگ کاغذ سفید بود. ارنست همینگوی. خب، امیدواریم تا فردا هم شنونده رویکرد و آخرین بخش از این نمایش باشید. سامانه پیامکی رادیو نمایش شماره 3075 همواره به روی شما عزیزان برای ثبت نظراتتون بازه. ایام به کام و خدا نگهدار.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گرمم بمیرم در غمت، خونم با تا در گردنم، گرمم بمیرم در غمت، خونم با تا در گردنم، فردا بگیرم دامنت، از من چرا رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای.
نیمروز شما عزیزان و شنوندگان شبکه رادیویی نمایش پر از الطاف خداوندی باشه. همیشه همینک شما عزیزان رو دعوت میکنم بشنوین نگاهی دیگر رو.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه های پنهان روان انسان نزدیک میشویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
خانم فرمرزید، جلسه پرواز 304 شروع شد. شما وضعیت جسمیتون، پاتون اینا خوب حرکت نمی کنه درسته؟
آقای بهبودی واقعا انگار که یه وزنه بتونی بستن به پام، اصلا نمیتونه حرکت کنه پاهام. آقای بهبودی این بله. البته ببخشید این گزارش ها رو میدی به من یه لحظه؟
بله بله بفهمید.
ممنونم
خدمت شما.
خیلی ممنون.
ببینید همه آزمایش های مغز و اعصابتون خوب بود دیگه نه؟ یعنی از همون روز حادثه شبیه سازی.
آره آره همون اصلا اسمش که میاد من آقای بهبودی حالم بد میشه. راستشو بخواین یه چیزی به شما بگم، هیچی توی آدم اصلا نمونده. هیچی. البته اون دکتری هم که همکارو تاکید کردن که من برم پیشش، دیگه واقعا به اون درجه رسیدم که نمیتونم تحمل کنم، حتما باید برم پیش
دکتر. حتما بری.
دکتر فارغ هستن.
دکتر فارغ؟ جدی شنیدم اسمشون.
بله گفتن که شما ما بهبودی میدونین. گفتم حالا چیکار کنم دیگه نمیتونم، چون واقعا از همه کارام افتادم.
آره خب سخته. حالا ان شاءالله که برید به بهبودی برسید.
فقط عذر میخوام از اینکه رو صندلی نشستم هی دستور میزنم.
نه بابا.
اون پرونده آبیه هست، جلدش آبیه، اونم اگر
بیاد. الان من میرم.
خیلی ممنون. بله بله متشکرم. زنده باش.
سلام سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، مرسی.
خیلی خوش آمدید خانم سمانه، درسته؟
بله آقای دکتر.
خب توی پرونده اشاره کرده به ضعف حرکتی پا، درسته؟
بله بله آقای دکتر.
و خب یکم برام بگو اصلا داستان چیه و مشکل چیه و چرا واسه این مشکل پا اینجا اومدی؟ یه ذره من توضیح بده اصلا ببینم جریان چیه.
آقای دکتر خدمتتون، البته تو پروندم همه رو نوشتم و شما الان بله نگاه بله. کردیم. من به هر حال توی پروازهایی که ما میخواییم داشته باشیم یه شبیه سازی حادثه های پرواز رو داریم.
بله.
از اون روز به بعد که این اتفاق بر من افتاد، حقیقتش یه اتفاقی بود که حالا توضیحاتش رو خیلی کامل براتون نوشتم دیگه. بعد از اون حادثه که خب به هر حال یه مانور شبیه سازی بود، ولی
بله.
من نمیتونم دیگه وایسم و اون داده های پرواز رو مثلا تو اونجا که هستیم در اتاق پرواز از راه دور دارم تحلیل میکنم.
آه پس یعنی تو کار تأثیر گذاشته و از اون سپاد حرکت نمی کنه، یعنی حسی نداره احساس میکنی؟
بله یعنی احساس میکنم که اصلا دیگه حرکتی تو پاهام نیست،
کنترلش نداره.
بله خوب. ولی آی دکتر من خدمتون عرض کنم که هفته پیش یه خودکار افتاد رو پام، یهو این پام ناخودآگاه بهش انگار ضربه زد، یعنی که انگار
پات حرکت،
یه حالت برای ریاکشن خیلی کوچیکی نشون داد.
خب
این میتونه شده. چی باشه آقای دکتر؟
شما خواهم گفت یه جور شاید ناهمخوانی علامت بشه، اما یکم میشه در مورد اون شبیه سازی و اون حادثه‌ای که تو پرواز بود برای من بگی؟ حالا دوستت که من زنگ زد
رها خیلی منو دوست داره و ایشون اصلا شما رو به من معرفی کردن. بله
بله, بله. الان میخوام که شما از زبان خودت بشنوم که این عاملی که از اون به بعد اینجوری شد دقیقا اصلا چیا بود، یه ذره من توضیح بدم.
بله آقای دکتر، سه ماه پیش بود که ما یه مانور شبیه سازی یه حادثه پروازی رو میخواستیم طراحی بکنیم و اون طراحی رو به اجرا بگذاریم که یه اشتباه محاسباتی من نزدیک بود واقعا یه فاجعه رو بسازه و اون فاجعه احساس کردم که اگر به طور واقعی اتفاق می افتاد چی به سر این پرواز می اومد، چی به سر همه خودم و دیگران می اومد. از همون شب به بعد آی دکتر من پاهام اصلا قفل شد، انگار احساس می کنم که انگار این پای من سکته کرد بعد از این کاری که من انجام دادم و اشتباهی که تو کارم رخ داد. پاهام قفل شد.
قبلش مشکلی نداشتی؟ مثلا مشکل دیسک کمری، مشکل ایمسی اصلا آزمایش دادی فیزیوتراپی همسال این که تشخیص بدیم اصلا مشکل چیه؟
آی دکتر فارغ، من کاملا سالم بودم، حتی میدویدم، یعنی حتی به من گفتن که تو دو ماراتون هم تو میتونی برید، تا این شدت من خوب بودم و خب. سالم بودم.
بله. حالا همیگی وقتی که نمیتونی پاهاتو تکون بدی،
بله.
نمیتونی حرکتشون بدی، استراب خاصی میگیری؟ مثلا تپش قلب و تنگی نفس و احساس کنی که این علائم میکنه بالا تعبیات قلبت بیسته حتی بمیری و چیزای شبیه این اینا رو احساس میکنی تو لحظه که با تکون نمیخوره؟
نه آقای دکتر فارغ، میدونین فقط یه جورایی یه بیهسی عجیب بهم دست میده، انگار اصلا من مال من نیستن.
بیه محل کارت کسی تا حالا مثلا کارفرمایی یا رئیسی یا مدیری مشکوک شده مثلا بخوای تو تمارز کنی و این یک بیس تمارز داشته باشه، چون میگه دکترم رفتم علائم ساختاری نداشته، کسی شک کرده که تو تمارز داری میکنی؟
ای دکتر ببخشید، خیلی همه میگن تو این شرایط بهم میگن استعفا بدی و بری استراحت کنی. آقای دکتر فارغ، من عاشق پروازم.
این صندلی داره حرفه من ازم میگیره، این پایی که احساس میکنم که یه جورایی باهاش قهرم، میگم تو چرا اینجوری شدی، این داره عشق من از من میگیره.
نگران نباشین چله، که واسه راهی پیدا خواهیم کرد.
نمیدونم
فیزیولوژیک
نداره. نمیدونم آقای دکتر،
حالا واسه که بهتر متوجهش بشی به من بگو. شما توی دوران بچگی و کودکی تجربه بیماری سختی یا سین قبطر، بستری یا بیهوشی یا چیزی شبیه این داشتی که یک سابقه پزشکی حالا نسبتا جدی برای شما قلم داد بشه؟
آقای دکتر، اینجور که مادرم میگفتن تو 8 سالگی، البته حالا من به اون صورت از این بیماری اطلاع نداشتم، ولی ایشون میگفتن که تیفوئید شدم، یعنی 3 ماه بستری بودم دقیقا، پاهام لمس شده بودم، بله پاهام لمس شده بودم و حرکتی نمی کردم.
خب میشه بگی تو اون دوره والدین، پدرت، مادرت، اطرافیان چجور با این بیماری برخورد میکردن؟ اصلا واکنش پدر مادرت چجوری بود؟
خیلی بد بود. پدرم همش میگفت، من خب یه بچه بودم گریه میکردم، خب ناراحت بودم، پدرم همیشه میگفت گریه نکن، قوی باش، میدونید یه جورایی خیلی خشن برخورد میکرد، ولی مادرم فقط گریه میکرد، فقط گریه میکرد و این اصلا فضای بدی بود برای من.
گریه مادر و اون تقاضای پدر واسه
بله
این که بخوای گریه نکنی باعث میشد تو هیجان سر کنترل
کنی. دقیقاً آقای دکتر فارغ، دقیقاً.
خب الان چی؟ الان کسی هست از شما مراقبت کنه؟ اصلا کسی از شما مراقبت میکنه؟
بله بله آقای دکتر، خب خواهرم هستش پیشم، همیشه همراه همه، همیشه کمک بهم میکنه، ولی واقعا آقای دکتر خجالت میکشم. میدونین چرا؟ من همیشه خدا حامی خانواده بودم، همیشه حمایتگر خانواده بودم، همیشه پیش خانواده.
برام احساس میکنی جا تبست؟
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً.
یه چند تا تشخیص کنار هم بذاریم بفهمیم که اصلا این چی هست. آزمایش‌های نوروپاتی که انجام داده یا MS، خب اینا رو اون سببشناسی رد کرده، گفته علائم اینچنینی نداری.
بله.
حالا به هم میگی نظر در مورد استراب چیه؟
آقای دکتر فارغ، من اصلا کلا آدم استرابی نیستم، یعنی کلا استراب ندارم. تو کارم هم همیشه خونسرد، اصلا زبان زده همه همکارام هم بودم که بله، میگن چقدر مثلا سمانه خونسرد، آفرین، اینجوری بودم.
خب شما کاملا دارید درست میگی.
بله.
علائم استراب مثل تعریق یا لرزیدن یا امثال این، اونا رو نداری؟
نه ندارم. نه.
شده تا حالا مثلا زخم معده‌ای داشته باشی، سردردی داشته باشی،
نه،
دردی توی شانه گردن داشته باشی که وقتی بری دکتر بگن خب این علائم فیزیولوژیک نیست و این اصلا هم میگن عصبیه، از اونو نداشتی؟
نه آقای دکتر. فقط این پاهاست، فقط این پاهاست که منو فلج کردن.
خب خانم سمانه، ببین علائم شما واقعی هست، ولی اون منشأش اختلال تو عملکردهای عصبی شماست، یا ما بهش میگیم اختلال تبدیلی، مثل یه سیستم هوشدار مغزه که اشتباهی فعال شده.
درست.
و الان از طریق پا داره خودشو نشون میده.
یه لحظه آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر فارغ، یعنی شما میگین که من مشکل مغزی دارم؟
اصلا اینجوری نیست. ببین مغزت
بله،
داره از یک راه غیر مستقیم به شما میگه این فشار روانی اون حادثه،
بله،
همون شبیه سازیه، هنوز حل نشده.
درست.
مثل یه فیوز دیدید خونه ها داره،
بله،
فیوز برق،
بله،
که اگه زر فشار بالا پایین میشه، جریان بالا پایین میشه، میپره.
درسته.
الان دقیقا همون شده. آه. قسمتی پریده که به شما هشداری بده که قسمت مهمتری آسیب نبینه، مثل مغز.
آه.
یعنی یه واکنش مغز به اون فشار روانی محیطیه، چیز خیلی عجیب غریبی هم واقعیت نیست.
درمان داره؟
قطعا درمان داره و حالا درمانش اگه بخوای باش آشنا بشی، چون معمولا جلسه بعد جلسه معارفه است، من میخوام ببینم اصلا مشکل شما در تخصص من